عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 6 اپریل است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع. ولادیمیر ژیرینوفسکی، سیاستمداری جنجال برانگیزی روس، بعد بیماری طولانی در سن 75 از عالم چشم پوشید. اتحاد اروپا به اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد. دو همیان حقوق از احتمال استثمار زنان و کودکان فراری اوکراینی بانگ خطر میزنند. اگر در گذشته گاو و مال رو میدوزیدند، حالا ارد و روغن رو میبرند. ساکنان کلوب میگویند دزدان به قبل به انصاف شدند.
روزی 29 با 4 گاوی دیگه من نمیجا این بندشون بستگی اول اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حوالی 4 گاوی گره بردن.
ولادیمیر ژیرینوفسکی، رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه، روز 6 اپریل در سن 75 درگذشت. این سیاستمدار جنجالی در اول ماه فوریه امسال در بیمارستان بستری گردید. پزشکان گفته بودند که او با کرونا ویروس گرفتار شده است. ژیرینوفسکی با اظهارات بحث برانگیزش در باره توجیکستان و موجران کره نیز شناخته میشود. در این باره حالا با همکارم طاهر سفر صحبت خواهیم داشت. طاهر، پیشتر از این هم یک دفعه خبری مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی را نشر کرده بودند ولی رد شد. این دفعه در کجا و کی این خبر را اعلان کرد؟
خبری مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی، یگانه رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه که به خصوص مهاجران تاجیک او را خوش نداشتند، در جلسه دومه دولتی پالاته پایانی پارلمان روسیه اعلان شد. بعد آنکه ویاچسلاو ولودین، رئیس دومه این خبر را رساند، وکیلان روسیه خاطره او را با یک دقیقه سکوت گرامی داشتند. طرفداران ژیرینوفسکی در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپریای روسیه بود، ضربه بر تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند که برای نجات ولادیمیر ژیرینوفسکی گرفتار کووید 19 شد، تمام کارا کردند اما او را نجات داده نتوانند. این سیاستمدار جنجالی 6 دفعه نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه بود و آنگونه که خودت هم گفتی با بیانیه های بحث برانگیزش در باره ملت های غیر روس و گاه توهین و تحقیر ملت های دیگر از جمله مهاجران تاجیک معروف گشته بود. و او یک دفعه هم گفت که پس از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دومین فردی با نفوذ، محبوب و آبرومند در روسیه است.
از ضمن روس سیاستمداران دیگر و مطبوعات گاه زبان کرمل می‌نویسند. در این باره با ما و بینندگان بیشتر می‌گفتید.
در واقع ولادیمیر ژیرینوفسکی اولین حزب مخالف دولت در روسیه را در سال‌های 90 تأسیس داد و بعد از سال 2000 یکی از متحدان اساسی حکومت شد. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او می‌داد بعد مدتی از طرف حکومت روسیه عملی می‌شد و یا به واقعیت تبدیل می‌یافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ می‌زند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت می‌کند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران کرد. ژیرینوفسکی یک زمان گفت که در سالهای جنگی داخلی روس‌ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت تاجیکستان را هم برانگیخت. گفت بیانیه اساسی ندارد و از طرف یک سیاستمدار نجات پرست صدا داده است. و او یک دفعه دیگر گفت که اوفی مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، را به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه او باشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. ولی شالا این را هم باید گفت که ژیرینوفسکی یک دفعه به تاجیکستان سفر کرد و از آنجا برگشت و گفت که تاجیکستان یک دوستی واقعی روسیه است.
بله، سپاس برای صحبت. در حالی که اتحاد اروپا به اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد، معاون سروزیر اوکراین ایرینا وریشوک میگوید نیروهای روسیه و اوکراین به باز نمودن 11 گذرگاه بشردوستانه موافقت کردند. از جمله مردم ملکی شهر محاصره شده ماریوپل نیز امکان خواهند داشت که از این منطقه بیرون شوند. منصبداران اوکراینی تقریبا هر روز تلاش دارند اوکراینی های آسایشته را از مکان برخورد های نیروهای روسیه و اوکراین بیرون کشند. در عین زمان به اطلاع سازمان ملل، از آغاز جنگ در اوکراین 4 میلیون نفر از این کشور فرار کردند که اکثریت از نگاه قاچاق انسان آسیب پذیرند. زرنگیز نوروشو گزارش می دهد.
این گذرگاه در مرز اوکراین با لهستان است. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد، پناهنده های اوکراینی که اکثریت زنان و کودکانند، بعد حمله نظامی روسیه به لهستان فرار کردند. برای عبور مرز بسیاری ها چند روز منتظر می مانند.
مشکل است. من نمیدونم دیگر چی بگویم. انتخابی دیگر نداریم. باید کودکان را نجات دهیم.
کمیونی حقوق هنوز از آغاز تجاوز روسیه در اوکراین پناهنده ها را از خطر گرفتار شوی به دام فریب قاچاقچیان انسان آگاه میکنند.
خطر بی‌شبهه زیاد شده است. بیشتر از همه زنانی که با کودکان از مرز میگذرند آسیب پذیرند. هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه روانی. آدمان را در چنین حالت استفاده کردن خیلی آسان است.
حامی حقوق یولیا انیسوا میگوید که قاچاق انسان معمولا از استثمار جنسی و شهوانی عبارت است. پلیس لهستان علاقه دو حالت تجاوز پناهنده ها را به قید گرفته است. برای پیشگیری از این خطرها اختیاریان با زنان پناهنده کار میبرند.
ما مردی را دیدیم که زنان و دخترچه ها را عکس می گرفت. زود پی بردیم که در پشت این کار قاچاقبران انسان هستند.
زنی از منطقه کیف در لووف کار می جست. او یک اعلانی جای کار را پیدا کرده تماس گرفت. به زن کاری دویا پیشنهاد شد. باید یک نورسی 15 ساله را نگاه بین می کرد. یک بخش کاری او پیشنهادی خدماتی شهوانی بود.
خوفی استثمار شدن پناهنده ها در جای کار هم زیاد است. طرح آن هم عادی است. با آنها اول جای زیستی به پول پیشنهاد می شود ولی در نهایت معلوم می شود که چیز رایگان نبوده است. با تاکید حامیان حقوق چنین عمل ها غیر قانونی اند.
اگر کاری پیشنهاد شود باید بر عوض آن پول پرداخت گردد. این خیلی مهم است. غیر از این اگر امکانیت پیش آید که شما در جای کار و زندگی میکنید و همان کارفرما از شما طلب میکند در مهمانخانه یا فرما و جای دیگر کار و همزمان زندگی کنید، شما باید دانید که این حالت علاقه شبهناک است.
نصفی از آوارگان اوکراینی کودکانند، برخی بدون حجت و برخی هم تنها و بی والدان از مرز می گذرند. خطری به دست آدمان شبهناک و بد افتادن این کودکان خیلی زیاد است.
ناپدید شدن کودکان از مشکل در ساختار حفاظتی برمی آید. همین مشکلات هم باعث دست به کار شدن قاچاقبران انسان می شود.
سازمان کودکان ناپدید شده در اروپا از پناهنده ها خواهش میکند که درباره کودکان گم شده فوراً به آنها طریق تلفنی باوری خبر دهند. آنها همچنین از کلان سالان دعوت میکنند که در این مورد با دقت باشند و اگر طفل را در کوچه تنها و حیران دیدند زود به مقامات محلی مراجعه کنند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و می رویم به ولایت ختلان. در شهر کلوب دزدی مال و اشیای روزگاری مردم زیاد شده است. ساکنان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی برای بازداشت و مجازات دزدان چندان میل نشان نمی دهند. محمود جان رحمت زاده با چند از جبردیده ها صحبت کرده و این گزارش را فرستاد.
این مرد با نیت دزدی روز 27 مارس به خانه یک ساکن محله کاروانگذار شهر کلوب وارد می شود. بی خبر از آن که در دوربین های نظارتی صاحبخانه ثبت میگردد. در نوار دیده می شود که او بعدی گشتی کمی در باغچه خانه چند پاپوش را با خود میگیرد و میرود. حالا ساکنان در کلوب از چنین دزدی ها و از سوی پلیس پیدا و مجازات نشدنی گناهکاران شکایت دارند.
اول مرغ آمد زیدن، ملیسا را فیروز کردن، حولید آمدن، گو که خد چوره شمه بینیم، یکم چوره منه دیدن. بعد یک هفته پس ای کوکنی سر خستم، ارد خردم، روغن خردم، نه ارد مای، نه روغن مای، نه پوپچی مردک مای، نه ای بچه مای.
یک هفته قبل سگی ذاتی آلمانی مولوده خدای دادا و از خانه اش گم شد. او به پلیس مراجعه کرد. مولوده خود سگش را یافت اما میگوید که دزد به جزا ماند.
ما رفتم سراغ کرده یافتم سگ ما گرفتم. برام دانی دادم گفتم که مردم گفتم همین اوپر گروه پارا گفتم که اکا منم خیلی سگ ما گون کم اینا دست گفتین شما ما دست دا یافتم بیاین گفتم بیانات ما را بگیرین گفتم امروز سگ دزید پگم یا گومول ما میدزا گومول دارم ها چورا بینین مال اپا با اداره مون بیا بیانات بنویس.
حالا ساکنان میگویند که دوست ها انصاف را گم کرده اند. اگر در گذشته گاو و مال دزدیده میشد، حالا چیزهای عادی روزگار را میدزدند. وزارت کارهای داخلی هم روز 28 مارس خبر داد که یک جوان را با گمان دزدی مال و اشیای روزگار بازداشت کرده اند. از او نام بردن نمیشود جز اینکه سود شده است. در دادستانی هم از افزایش دزدی نگرانی کرده بودند.
بنیادکار را دستگیر کردند که در دوره نوبلیغی 6 بار سوچیدگی است که خود خونگذار پیش بینی نمیکند که باید چیز ایام انا کن نو باید 15 جنایت دیگه خاطی همه خانه‌دزدی خاطی ولی تحت تفتیش قرار دارد. هم اصلا کش زیاده است 7 نفر هم خیلی همش پدرست که بچه بگه جوان پسر را.
اینجا گفته شد که اکثر دزدان جوانان و نورسانند. سال 2021 در کلوب 295 دزدی را به قید گرفتند که از سال پیشینش 116 عدد بیشتر بوده است. 20 درصد این جنایت ها نک شده مانده است. ساکنان هم میگویند که دزد ها اکثرا آشکار نمی شوند.
این با 10 سالی را اون گذشت تخمینا باید نمیگویم که 3-4 روز همون 2 سال روزی 29 هم با 4 گاوی دیگه من نمیجا اینا بندشون بستگی اون اول اونو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حوالی 4 گاوی دیگه را بردن یگان کس گفتگی نه یگان دز یافتگی نه.
بنا به آمار وزارت کارهای داخلی دزدی در سراسر کشور رو به افزایش داشته سال 2021 6425 دزدی ثبت شده است که نظر به سال پیشینه اش 255 عدد زیاد بوده است. ساکنان سبب را در بی‌توجهی به آشکار و مجازات نشدن گناهکاران می دانند.
عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار توجیک اعلام کرد که به فعالیت بلوگریش خاتمه می‌دهد. او چند سال اخیر با تکسیرانی روز می‌گذراند. سال 2020 در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت امام‌علی رحمان درباره چند مشکل از جمله بیکاری گفت. نوار مراجعتش در یک مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و کنش‌های زیاد به بار آورد. بعد این او پیوسته صحبت‌هایش را اویدی موضوع‌های مختلف در صفحه یوتیوبیش که بیش از 28,000 پیرو داشت نشر می‌کرد. مولا رجب یوسفی از عبدالستار پیر محمد زاده پرسید که چرا نوارهایش را از یوتیوب پاک کرده است؟
نه یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردن.
نوارهای شما هم از طرف آنهایی که از حکومت طرفدار می نن و هم از جانب مخالفان گاه سوء استفاده شدن.
بله، من مثلا اندیشه شخصی من است که من هرگز خشونت رو قبول ندارم، لیکن در اصلاح کمبودیا من فرقی نمیگذارم که این رهبری دولت است، این وزیر است، این یک مخالف است.
بینندگان عزیز، مصاحبه پورا با عبدالستار پیر محمد زاده رو میتوانید در دوام روز در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را می توانید در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کمی بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه سال نشر می شود. اقتصاددان های بانک پیش بینی کردند که بعد یک بار از 4.5 تا 9.2% بالا رفتن رشد اقتصادی کشور در سال 2021، حجم مجموعی محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال 2023 از حساب رشد صنعت و کمک شریکان رشد بالا رود. افزایش تورم و گرانتر شدن نرخ محصولات نیاز اول در بازارهای قزاقستان ادامه دارد. به اطلاع بزرگترین شبکه فروش یک لخت و چکنه در قزاقستان، در یک ماه اخیر نرخ محصولات در این کشور از 20 تا 25 درصد گرانتر شده، ارزش محصولات اساسی هر هفته عوض می شود. استحصالگران داخلی قزاقستان هم شکایت دارند که رقابت آنها با وارد کنندگان مال از خارج مشکل تر شده است. قرار منع صادرات شکر از روسیه نیز باعث گران شدن این نوی محصولات در قزاقستان شده است. صاحبکاران قزاقستان حالا واردات را از امریکای لاتینی افزایش دادند که این هم به نرخ گذاری بی تاثیر نمانده است. در نتیجه نزاع مسلحانه در مرز ازبکستان با قرقیزستان دو آدم کشته شد. این حادثه شام 5 اپریل رخ داده است، خبر دادند مقامات مرزبانی قرقیزستان. یکی از کشته شده ها 37 و دیگری 31 سال داشت. گفته می شود هر دوی آنها در ازبکستان تولد و سال 2012 شهروندی قرقیزستان را گرفته بودند. به اطلاع پیشکی در دهه دیگریس ناحیه اقصای ولایت جلال آباد قرقیزستان، چند قرقیزستانی سوار اسب می خواستند مقدار بار را وارد ازبکستان کنند. آنها تا 500 متر وارد قلمرو ازبکستان شده بودند. سواران فرمان مرزبانان ازبکستان را اجرا نکردند و هنگام بازداشت تیر کشاده شده است. مرزبانان ازبکستان گفتند قاچاقبران تلاش داشتند که با مبلغ بیشتر از 20 هزار دلار مال گذرانند. جسد کشته شده ها به جانب قرقیزستان سپرده شده است. محدودیت های اقتصادی که به دلیل حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شدند، سرمایه‌گذاری به طرح‌های ازبکستان را زیر سوال بردند. مامریزا نورمرادوف رئیس بانک مرکزی ازبکستان گفت تحریم های کشورهای غرب نسبت روسیه به اقتصاد ازبکستان تاثیر منفی می‌رسانند. از ابتدای سال جاری سوم ازبکستان در برابر دلار 6.8% به قرب شده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که کشورش چون اکثریت کل کشورهای دنیا تمامیت ارضی اوکراین را احترام میکند. توقایف در این باره در مقاله اظهار نظر کرده است که روز 4 اپریل در نشریه آمریکایی نیشنال اینترست چاپ شد. پرزیدنت قزاقستان در مقالهش حمله روسیه به اوکراین را جنگ نامیده است. در روسیه استفاده این کلمه را نسبت رویدادهای اوکراین منع کرده، آن را عملیات مخصوصی جنگی می نامند. توقایف همچنین گفته است امیدوار است که نزاع به طور فوری و عادلانه در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد حل می شود. دو سال پیش توقایف در مصاحبه با دویچه وله گفته بود آنچی را که در قریم گذشت ما غصب نمی نامیم. در کیف آن زمان سخنان توقایف را علم‌آور و خلاف اصول همکاری های دو جانبه نامیده بودند. آلمان 40 کارمند نمایندگی دیپلماتی روسیه را پرسونا نون گراتا اعلام کرد. این افراد باید حدود آلمان را ترک کنند. آنالینا بیربوک وزیر کارهای خارجه آلمان در شرح این تصمیم گفت که دیپلمات ها همه روزه ضد آزادی بیان و ضد متحدی جامعه کار میکردند. وزیر خارجه آلمان وعده تحریم های بیشتر نسبت مسکو و افزایش حمایت از ارتش اوکراین را کرد. ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از آلمان به پاسخ نخواهد ماند. در آلمان در مجموع 104 دیپلمات روسیه فعالیت میکنند. مقامات فرانسه هم تصمیم گرفتند که قسمی از دیپلمات های روسیه را اخراج کنند. به اطلاع رسانه ها 30 دیپلمات روس باید فرانسه را ترک کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر ژیرینوفسکی اساسگذار و رهبری حزب لیبرال دموکراتی روسیه وکیل دومه دولتی در 8 دوره در سن 75 سالگی درگذشت. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه روز 6 اپریل خبر داد. ماه فوریه نیز خبر داده بودند که ولادیمیر ژیرینوفسکی با نشانهای سرایت به کووید 19 در بیمارستان بستری شده است و وضع سلامتیش وزنین است. طرفداران او در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپراتوری روسیه بود ضربه به تمام روسیه ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند برای نجات جان ولادیمیر ژیرینوفسکی تمام کار را کردند، اما او را نجات دادن نتوانستند. روز 25 مارت ریا نوبستی خبرگزاری دولتی روسیه از نام الکساندر پرنیوشکین عضو شورای فدراسیون روسیه خبر داد که ژیرینوفسکی فوتید است. بعدا رسما این خبر رد شد و مقامات گفتند که سیاستمدار را در بیمارخانه معالجه را ادامه میدهد و وضع صحتیش معتدل است. در تاجیکستان او را بیشتر با اظهارات های ملت‌گرایانه‌اش میشناسند که نسبت به تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک در روسیه از زبان او صدا میداد. ولادیمیر ژیرینوفسکی ماه نوامبر سال 2018 با یک هیئت 20 نفری وکیلان دومه دولتی به تاجیکستان سفر کرد و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. در این سفر برعکس گفته‌های قبلیش گفت که پیشنهاد میکند در شناسنامه تاجیکان نوشته شود که از کشوری دوست نزدیکترین روسیه هستند. هرچند او پیوسته مهاجران کاری را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا که کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. او پیوسته مهاجران کاری تاجیک را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا این کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. برای چنین اظهارات توهین‌آمیزش این سیاستمدار را قرقیزستان و قزاقستان به طور رسمی ممنوع الورود کردند. ژیرینوفسکی 6 بار نامزد به مقام پرزیدنت روسیه شد و در همه انتخابات ها مغلوب می شد. نظرهای او را بیشتر ملت‌گرایانه و افراطی می دانستند. او حزبش را در سالهای اخیر شوروی ثبت نام کرد و تا دم مرگ رهبری آن را بر دوش داشت. هرچند حزب لیبرال دموکرات را حزب مخالف می دانست، ولی موقعش با کرمل نزدیک بود و سیاست های رئیس جمهور پوتین پشتیبانی می کرد. ژیرینوفسکی سال 1946 در شهر الماتای قزاقستان به دنیا آمده است. مادرش همراه با شوهرش سالهای جنگ جهانی دوم به این شهر آمدند. او در بخش زبانهای دانشگاه دولتی مسکو تحصیل کرده، زبان و ادبیات ترکی را آموخته است. همکارانش به نشریه پروژه نقل کرده بودند که او را سالهای دانشجویی KGB به همکاری جلب کرده بود. سال 1969 او برای تجربه آموزی به ترکیه رفته است، ولی آنجا برای فروختن نشانه‌های سریسینگی با عکس لنین بازداشت شده است. این بازداشت با آینده کاری او در ساختارهای دیپلماتیک ضربه می‌زند و بعداً او به آموزش حقوق شناسی مشغول شده است. بر اساس ترجمه حالی رسمی‌اش، او در کمیته رادیو و تلویزیون، کمیته دولتی به مسائل اقتصادی بیرونی SSR، کمیته شوروی حفظ صلح و وزارت عدلی SSR کار کرده است. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او میداد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران باید کرد. او یک زمان گفته بود در سالهای جنگ داخلی روسها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت را برانگیخت که گفت این بیانیه اساس ندارد و از طرف یک سیاستمدار نجات پرست صدا داده است. او یک دفعه دیگر گفت که این مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، زیرا به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی و وکیل پارلمانی روسیه بود. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی و وکیل پارلمانی روسیه بود.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمیروم سر پر ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای ره نما، او بر فرو فرا، ستاره ای موسیقی.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون
خانواده زهرا سیف‌اللهیوا ساکن ناحیه حصار برای آزادی شوهرش چوپان کرایه‌ای که با رمه گوسفندهای مردم 6 سال پیش ناپدید شده بود و با حکم دادگاه ناحیه بیش از 3 سال محکوم به زندان شد به دادگاه عالی شکایت برده است. نام این خانواده 6 سال قبل زمانی در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با 6 فرزندش در یک وگان کهنه زندگی تنگی داشت و بعدی گزارش رادیو آزادی صاحب منزل زیست شد. بعدی پیدا شدن الهام زبیدی‌اللهیف در ماه نوامبر سال گذشته شعبه امور داخلی حصار او را بازداشت نموده به غارتگری عبدارش کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع از دادگاه شهر حصار بر رادیو آزادی گفت الهام زبیدی‌اللهیف با ماده 246 کدکس جنایی تصرف پول و مالی که طریق کریدی داده شده است عیبدار دانسته شده در آخرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم به زندان شد. این منبع گفت در ابتدا وی بر اساس شکایت ساکنان دهی ارتبوز در دزدیدن مال مردم عیبدار می شد ولی صاحبان گوسفندها با پیشنهاد عریضه از دعوای خود دست کشیدند و او بر اساس شکایت یک ساکن همین دهه که 2863 سامان قرض گرفته بر نگردانده است مجازات شد. دادستانی حصار در نسبت او 5 سال زندان طلب کرده بود. رستم حکیموف وکیل مدافع چوپان الهام زبیدی‌اللهیف روز 6 اپریل بر رادیو آزادی گفت منتظر مرافع دادگاه عالی هستند. وی گفت دیروز به دادگاه عالی رفتند حالا به بررسی نگرفتند. قبلا گفته بودند که بعد عید نوروز مرافع برگزار خواهد شد. وی افزود همسر زیر حمایش مبلغ دعواگر صفسان رحیموف ساکن دهی ارتبوز حصار را در حجم 2863 سامانی را پرداخت کرد ولی دادگاه صرف نظر کرد و او را محکوم نمود. زهرا سیف‌اللهیوا زن چوپان الهام فیض‌اللهیوا روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت با پیدا شدن شوهرش خرسند شده است که فرزندانش بی پدر کلان نمی شوند ولی با پشیمانی می گوید او را زندان کردند. وی گفت از بانک اسخط 4000 سامانه گرفته است و از این حساب قرض دواگر را پرداخت کرده است.
که پول ماته ارزان میگیریم تو محلی ما ای بانک اسخط 4000 گرفتم 3000 شوایه دادم که نهی چی؟
زهرا سیف‌اللهیوا افزود شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندان همدیها به سراغ منطقه های سیرالف می رود و با دو نفر دیگر همراه شده با راه کودامان به پنجکین اسفره کویسان مسشو می روند و به نقل او وقتی که در اسفره در قطعه سیرالف می گشته است دو سرحدبان قرغز او را دستگیر نموده با جرم عبور غیرقانونی مرز حبس می کنند و پس از 3 سال آزاد می شود اما از بیم صاحبان گوسفندها و در پیگرد قرار داشتنش از طرف شعبه کارهای داخلی حصار خانش نمی آید و به سراغ چوپان های سابق به پنجکن رفته به مردی کاری مشغول می شود. از گوسفند تا هنوز درکی نیست. زهرا میگه شوهرش در این مدت 6 سال حتی زنگ نمی زد ولی با برادرانش پنهانی ارتباط داشته است و یک برادرش به پنجکن رفته ماه سپتامبر سال گذشته او را می آورند و باز هم از بیمی بازداشت شدنش به نزد فرزندانش نمی آید.
تیرا اون مردک مولا گرفت رفت مثال نیست تو مردک ما زیرا و محکم میکنم مثال مرا اون زن فرزند به یک سال چکو کن ترسیده بیه و هم خاطر نامده
و با این کار اینچنین همسرش زهرا فیض‌اللهیوا و 6 فرزند خود را در تپه های دورتر از محله های اهالی نشین تنها گذاشت. زهرا سیف‌اللهیوا افزود اگر کارمندان رادیو آزادی به سراغش نمی آمدند سرنوشت او و 6 فرزندش ناروشن بود. زهرا سیف‌اللهیوا افزود هیچ تصور نمی کرد که نشر یک مطلب در رسانه آرزوی چند سالش را عملی کند. پس از یک روزی گزارش رادیو آزادی از سهر تا بیگا آدمان زیادی به نزد ما آمده بودند، همه تاجیکان و هم شهروندان خارجی آمده وضع ما را با چشمان خود دیدند و تا بیگا ما به خانه نو در آمدیم. گزارش از حال زهرا و شش فرزند او شام 17 اکتبر سال 2018 در سامانه رادیو آزادی نشر شد. صبح روزی دیگر تلفن های آزادی به ایست زنگ می زد و تپه ارتبوز در شهر حصار هم پر از آدم و ماشین بود. در چند ساعت مردم خیرخواه 15500 دلار جمع کرده برای او در مرکز حصار خانه دو حجره ای خریدند. با گذشت 6 سال از نشر گزارش، زهرا سیف‌الایوا و فرزندانش تأثیر آن را هنوز هم احساس می کنند و خانه‌شان پر از مهمان است. سال 2018 برای این مادر و فرزندان او سالی سرنوشت ساز بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار تاجیک که بعد یک نوارش در روز پرزیدنت معروف شد، اعلان کرد که به فعالیت بلاگریش خاتمه می‌دهد. پیرمحمدزاده دو سال اخیر نوار صحبت‌های خود را در یوتیوب پخش می‌کرد و هواداران زیاد داشت. روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید جانبداران حکومت او را خائن ملت می‌گفتند و مخالفان آدم امنیت. از سوی دیگر به گفته همصحبت ما، وقتی مردم از گفتن مشکلات خودش می‌ترسد، برای کی برنامه باید انجام دهد؟ من مولا رجب یوسفی در صحبت با عبدالستار پیرمحمدزاده نخست از او پرسیدم که چرا نوارهایش را از یوتیوب کرد.
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند میشد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کامنت های هر گونه می اومد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد. نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
اثر فکری یا کی ها نقطه
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگویند که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشون پروایی نداشتم، ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خیر اکنون میدانستگی میشناختگی. باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند.
نام عبدالستار پیرمحمدزاده ماه نوامبر سال 2020 بعد یک مراجعتش به پرزیدنت رسانه شد. او در این مراجعت ویدئویی درباره بیکاری ساکنان در تاجیکستان، تعیین جریمه های هنگفت و به توجه مقامات به سرنوشت مردم صحبت کرد. این تکسیران تاجیک پیش از پخش نوار به قبل خودش از سوی ناظران راه برای مسافرکشانه غیرقانونی 580 سومانی جریمه شد، اما بعداً مسئله حل شده است. در پی نشر نوار پیر محمدزاده در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های از احتمال بازپرسی او از سوی مقامات کشور صدا داد، خودش تصدیق کرده بود که بعد نوار به مقامات دعوت شده است. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر در رادیو صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست.
فرزندان یک عائله از ناحیه سپیتمند شمال تاجیکستان که والدانش در جنگ‌های افغانستان شرکت کرده و هلاک شدند، حالا به کمک بیشتری حکومت محلی نیاز دارند. سه نورس را بعد هلاکت مادر و پدرش سه سال پیش بابایش از افغانستان به زادگاهش آورد. امروز بابا و بیبی نفقه‌خور از شرایط پست اقتصادیشان شکایت دارند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالله، رحیمه و جمیله، سه نورسه که والدانش در جنگ های افغانستان کشته شدند، حالا زیر پرستاری بابا و بیبی پدری خود قرار دارند. عبدالله و رحیمه را وقت خردسال بودند، پدر و مادرش نجمیدین و مناجات به دولت های جنگ زده بردند و خواهرشان جمیله در پاکستان تولد شده است. دو خواهر به سبب خردسالی وحشت جنگ را نمی توانند نقل کنند، ولی عبدالله که نسبتاً کلانتر است، دهشت آن روزها را به یاد می آورد.
زیاد جنگ ها میکردن دیگر نفر را نمیدونم چی ها میشد، فقط زندگی ها ما را چی میکردیم خلاصته نمیدونم. پدرم مادرم برای چی اوهای جا برفتن، از جای زندگی کردن آسان، جای پرتافته دیگر جای زندگی کردن قیین جو برفتن نمیدونم دوی چیزشه. هم بخیر اما
به نقل پیوندان این آیله را با راه مخشویی از مهاجرت منتی روسیه سال 2012 اول به پاکستان و بعد به افغانستان بردند. نامی آنها را مقامات قدرتی تاجیکستان در فهرست اعضایان گروه تروریستی انصار الله جای داده است که ضد حکومت افغانستان جنگیدند. کودکان میگویند والدینشان را تقریبا سال 2017 کشتند و آنها را دیگران به فرزندخانی گرفتند. یعقوب خان هاشیموف بابای این نورسان میگوید
افغانستان بدخشان برفتم 2019 سال در روز همین جنده شدم. کنسولگری همین افغانستانندگی تاجیکستان و یشکی دیده کانسوست و کار میکرده که بچه ها گده رفته همانجا گذاشته همین ها کدی سانی همین کانسوست و در روز وای کدم این های سانی با ها گازانان کده کیم ها کدی گازانان کده نمیدانم من اکن کیم ها کدی گازانان کده چی کرد من نمیدانم وای شد ده هم روز گروه آمدن ده این بچه های
عبدالله بغیر از تأثیر بدی روانیش از جنگ های افغانستان از دو پایش نیز محروم شده است. به نقل خودی او وقت پدر و مادرش کشته می شوند و چند مدت در بلندکوهای بدخشان افغانستان سرسان و آواره می ماند و پایهایش از سردی به بیماری ترباد گرفتار می شوند. طبیبان افغان از زانو پایان آن را می برند. حالا از این نورسان یتیمانده تنها عبدالله 275 سومانی نفقه معیوبی می کرد. ولی بابا و بیبی بازنشسته نورسان می گویند به کمک بیشتر نیاز دارند.
من مصابه سود بیام رفتم، حاکمیت بیام رفتم، من گجو باشد من رفتی که جو من رفتم و ها گفتادیان که یک تا سپراف که برای همین داداش که اوچشه مردگیش برای مردگیش به سپراف که دار که سپراف که هیچ جو نیست، نمیتیان، هیچ کم نمیتیان.
عبدالله هرچند برای کشته شدن والدانش به مقامات شهادت داده است، ولی عدمی سند مانعی دریافتی کمک پولی شده است. حالا این خانواده توسط جمعیت کمک‌رسان هلال احمر کوشش دارند سند فوت نجم‌الدین و مناجات را دسترس کنند. بنا به معلومات رسمی قبلی از جمله بیش از 110 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان که در صفهای گروه رزمندگان تروریستی شرکت دارند، 37 نفر را ساکن ناحیه سپیتمین تشکیل می‌دهند. تنها از جماعت تقویا که زادگاه آهله هاشم فانیس هست 11 نفر ثبت شدند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان را نیز همراهی خود بردند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین دو مرگه
ششم اپریل همچون روزی بین المللی ورزش تجلیل شد. ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه جودا که روزی پنجم اپریل در شهر تاشکند ازبکستان شروع شد برای جام آسیا مبارزه می برند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد سر سال 2014 ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش برای صلح و رشد تجلیل می شود. ورزش به نفع صلح و رشد محتوای اصلی این چاره‌بینی بین المللی بوده اهمیت و ضرورت این نوع فعالیت عمومی انسانی را برای همه ما جامعه و دولت تاکید می کند. طرز حیات سالم، فعالیت جسمانی و ذهنی، گروی شکوفایی و نیکو احوالی عمومی ماست. ورزش همچون یکی از واسطه های تعلیم به همکاری، همبستگی، تحمل پذیری، همدیگر فهمی و فراگیری اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی مساعدت می نماید. کمیته بین المللی المپی، به صفت ناظر دائمی سازمان ملل متحد، این تشبث و اقتدار آن را برای اعتراف نقش سازمان های ورزشی در سهم گذاری به تغییرات اجتماعی و رشد بشریت پیشنهاد و دستگیری نمود. کمیته بین المللی المپی به آن نظر می کند که چگونه ورزش و بازی های المپی آدمان را در طول سالها به هم آوردند، پول ها می سازند و همدیگر فهمی را تقویت می بخشند. انیقترش این روز برای کمیته بین المللی المپی امکانیت است که نشان دهد چگونه ورزشکاران و حرکت المپی از ورزش برای تحکیم صلح، مصالحه و رشد استفاده می برند و قدرت بازی های المپی را برای تحکیم تحمل پذیری و همبستگی بین اشتراک کنندگان، مخلصان و تمام مردم در تمام جهان تاکید می سازند. خبر دیگر، در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا میان نورسان و جوانان که 5 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک نیز شرکت دارند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین نورسان و جوانان حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشور اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک میکنند. مسابقه میان نورسان 6 اپریل به پایان میرسد. رقابت ها بین جوانان روزهای 7 و 8 اپریل برگزار میشوند. رمزی شمیرف، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت نورسان و جوانانی که در مسابقه مذکور در تاشکند اشتراک می کنند اعضای کلوب های ورزشی می باشند و با دستگیری رهبران این باشگاه ها شرکت می ورزند. آقای شمیرف افزود:
در تاجیکستان ما گوشتینگیرا بسیار داریم. برای بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جودو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و اینچنین دیگر که یکی از سرپرستان که می باشد که در جودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحب کار با تجربه است و خودشون گوشتینگیر بوده است و می فهمد چه خیلی که یک مطل است قدر زر زرگر می داند.
در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا در تاشکند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان همگی 28 ورزشکار از آن جمله در سبقه نورسان 9 نفر و در سبقه جوانان 19 نفر داخلند. رقابت ها میان نورسان در 8 وزن بین پسران و در 8 وزن میان دختران صورت می گیرد. در سبقه جوانان باشد پسران از روی 9 وزن و دختران از روی 8 وزن وارد رقابت می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. آیله‌دار، صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش امی خیل من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستانی اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضو ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندینوکارسیوما یعنی گلوکاچستین اپخول بوده است. و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 تا خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدی 2 ماه نتوانستم بیایم. دوم 1 سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میمون. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبوبت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبوبت رو بگیرم.
معمولا برای تبوبت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود. شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید، برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبوبت اون کس رو ادامه دهیم، چون که دو خیمیا گرفتم، بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبوبت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دو گناه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام داروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که یک سازمانی خیریوی دارد، روزی یکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمام خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذارد.
پیش از جراحی شدنتان یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید، با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برای تون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چیز شد، ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم، به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم، با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم، تا اون وقتی که فهمیدم که من عریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله، تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی هالو در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه، اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کم تر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم، برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی میکردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمان دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی من خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربون اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چکار میکنن، کجا میروند، خدای نکرده یکان چی شود. همش گذاشت، بله، این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون. با گمانتون از نمونه شما پیروی می کنند یا نه؟
اکنون نمی دانم. من بسیار کوشش می کردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم. زیاد می خواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین می خواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر می خواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدانم تا کجا ما توانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر باره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم. می خواهم که به هر حال یک جمعیت باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتی هم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم می خواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سال هایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب می شود. ولی وقتی من می دانم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی را برای بندگانش معین می کند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی فقط بخاطری به خاطر که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار صدقه شما با پخ هست.
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم، خطا نمی کنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمی شده است. یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگویم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچند که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم و ورس هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایانی برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. از کنار گرچه هستی جدا، ناگهان شوقت میرسه.
ترسد از خدا از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شب خطه میرسد از خدا ایم صدا
عزیز سلام اخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم امروز 6 اپریل است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجال برانگیز روس بعد بیماری طولانی در سن 75 از عالم چشم پوشید اتحادیه اروپا به اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد دو همیان حقوق از احتمال استثمار زنان و کودکان فراری اوکراینی بانگ خطر میزنند اگر در گذشته گاو و مال رو میدوزیدند حالا ارد و روغن رو میبرند ساکنان کلوب میگویند دزدان به قول به انصاف شدند
روزی 29 با 4 گاو دیگه ما نمیجا اینا باندوشون بستگیون اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حوالی 4 گاو دیگه را بردن
ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه روز 6 اپریل در سن 75 درگذشت. این سیاستمدار جنجالی در اول ماه فوریه امسال در بیمارستان بستری گردید. پزشکان گفته بودند که او به کرونا ویروس گرفتار شده است. ژیرینوفسکی با اظهارات بحث برانگیزش در باره توجیکستان و موجودان کره نیز شناخته میشود. در این باره حالا با همکارم طاهر سفر صحبت خواهیم داشت. طاهر پیشتر از این هم یک دفعه خبری مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی رو نشر کرده بودند ولی رد شد این دفعه در کجا و کی این خبر رو اعلان کرد؟
خبری مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی یگانه رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه که به خصوص مهاجران تاجیک او را خوش نداشتند در جلسه دومه دولتی پالاته پایانی پارلمان روسیه اعلان شد بعد اون که ویچسلاف ولادین رئیس دوم این خبر را رسان وکیلان روسیه خاطره او را با یک دقیقه سکوت گرامی داشتند. طرفداران ژیرینوفسکی در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپریه روسیه بود ضربه بر تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند که برای نجات ولادیمیر ژیرینوفسکی گرفتاری کووید 19 شد تمام کارو کردند اما او را نجات داده نتوان استند. این سیاستمدار جنجالی 6 دفعه نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه بود و آنگونه که خودت هم گفتی با بیانیه های بحث برانگیزش در باره ملت های غیر روس و گاه توهین و تحقیر ملت های دیگر از جمله مهاجران تاجیک معروف گشته بود و او یک دفعه هم گفت که پس از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دومین فردی با نفوذ، محبوب و آبرومند در روسیه است.
از ضمن او را سیاستمداران دیگر و مطبوعات گاه زبان کرمل می‌نامیدند. در این باره با ما و بینندگان بیشتر می‌گفتید.
در واقع ولادیمیر ژیرینوفسکی اولین حزب مخالف دولت در روسیه را در سال 90 تأسیس داد و بعد سال 2000 یکی از متحدان اساسی حکومت شد. بیانیه های بحث برانگیزی که او میداد بعد مدت از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران کرد. ژیرینوفسکی یک زمان گفت که در سالهای جنگ داخلی روس‌ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت تاجیکستان را هم برانگیخت. گفت بیانیه اساسی ندارد و از طرف یک سیاستمدار نژاد پرست صدا داده است و او یک دفعه دیگر گفت که اوفی مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست را به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه او باشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. ولی شالا این را هم باید گفت که ژیرینوفسکی یک دفعه به تاجیکستان سفر کرد و از آنجا برگشت و گفت که تاجیکستان یک دوستی واقعی روسیه است.
بله سپاس برای صحبت. در حالی که اتحادیه اروپا با اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد، معاون سروزیر اوکراین ایرینا ویریشوک میگوید نیروهای روسیه و اوکراین به بازنمودن 11 گذرگاه بشر دوستانه موافقت کردند. از جمله مردم ملکی شهر محاصره شده ماریوپل نیز امکان خواهند داشت که از این منطقه بیرون شوند. منصبداران اوکراینی تقریبا هر روز تلاش دارند اوکراینی های آسایشته را از مکان برخورد های نیروهای روسیه و اوکراین بیرون کشند. در عین زمان به اطلاع سازمان ملل از آغاز جنگ در اوکراین 4 میلیون نفر از این کشور فرار کردند که اکثریت از نگاه قاچاق انسان آسیب پذیرند. زرنگیز نوروش را گزارش می دهد.
این گذرگاه در مرز اوکراین با لهستان است. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد، پناهنده های اوکراینی که اکثریت زنان و کودکانند، بعد حمله نظامی روسیه به لهستان فرار کردند. برای عبور مرز بسیاری ها چند روز منتظر میمانند.
مشکل است. من نمیدونم دیگر چی بگویم. انتخابی دیگر نداریم. باید کودکان را نجات دهیم.
حامیان حقوق هنوز از آغاز تجاوز روسیه در اوکراین پناهنده ها را از خطر گرفتار شوی به دام فریب قاچاقچیان انسان آگاه میکنند.
خطر بشبه زیاد شده است. بیشتر از همه زنانی که با کودکان از مرز میگذرند آسیب پذیرند. هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه روانی. آدمان را در چنین حالت استفاده کردن خیلی آسان است.
حامی حقوق یولیا انیسوا میگوید که قاچاق انسان معمولاً از استثمار جنسی و شهوانی عبارت است. پلیس لهستان علاقه دو حالت تجاوز پناهنده ها را به قید گرفته است. برای پیشگیری از این خطرها اختیاریان با زنان پناهنده کار میبرند.
ما مردی را دیدیم که زنان و دخترچه ها را عکس می گرفت. زود پی بردیم که در پشت این کار قاچاقبران انسان هستند.
زنی از منطقه کیف در لووف کار می جست. او یک اعلانی جای کار را پیدا کرده تماس گرفت. بزن کاری دویا پیشنهاد شد. باید یک نورسی 15 ساله را نگاه بین می کرد. یک بخش کاری او پیشنهادی خدماتی شهوانی بود.
خوفی استثمار شدن پناهنده ها در جای کار هم زیاد است. طرح آن هم عادی است. با آنها اول جای زیستی به پول پیشنهاد می شود، ولی در نهایت معلوم می شود که چیز رایگان نبوده است. با تاکید حامیان حقوق چنین عمل ها غیر قانونی هستند.
اگر کاری پیشنهاد شود، باید بر عوض آن پول پرداخت گردد. این خیلی مهم است. غیر از این، اگر امکانیت پیش آید که شما در جای کار و زندگی میکنید و همان کارفرما از شما طلب میکند در مهمانخانه یا فرما و جای دیگر کار و همزمان زندگی کنید، شما باید دانید که این حالت علاقه شبهناک است.
نصفه از آوارگان اوکراینی کودکانند، برخی بدون حجت و برخی هم تنها و بی والدان از مرز می گذرند. خطر به دست آدمان شبهناک و بد افتادن این کودکان خیلی زیاد است.
ناپدید شدن کودکان از مشکل در ساختار حفاظتی برمی آید. همین مشکلات هم باعث دست به کار شدن قاچاقبران انسان می شود.
سازمان کودکان ناپدید شده در اروپا از پناهنده ها خواهش میکند که درباره کودکان گم شده فوراً با آنها طریق تلفنی باوری خبر دهند. آنها همچنین از کلان سالان دعوت میکنند که در این مورد با دقت باشند و اگر طفل را در کوچه تنها و حیران دیدند زود به مقامات محلی مراجعه کنند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و می رویم به ولایت ختلان. در شهر کلوب دزدی مال و اشیای روزگاری مردم زیاد شده است. ساکنان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی برای بازداشت و مجازات دزدان چندان میل نشان نمی دهند. محمود جان رحمت زاده با چند از جبردیده ها صحبت کرده و این گزارش را فرستاد.
این مرد با نیت دزدی روز 27 مرد به خانه یک ساکن محله کاروانگذار شهر کلوب وارد می شود. بی خبر از آن که در دوربین های نظارتی صاحبخانه ثبت میگردد. در نوار دیده می شود که او بعدی گشتی کمی در باغچه خانه چند پاپوش را با خود میگیرد و میرود. حالا ساکنان در کلوب از چنین دزدی ها و از سوی پلیس پیدا و مجازات نشدنی گناهکاران شکایت دارند.
اول مرغم دزدیدن، ملیسا را فریاد کردن، حوالید اومدن، گو که خط چوره شمه بینیم، یکم چوره ما ندیدن. بعد یک هفته پس ای کوکنی سر خستم، ارد خردم، روغن خردم، نه ارد مای، نه روغن مای، نه پوپچی مردک مای، نه ای بچه مای.
یک هفته قبل سگی ذاتی آلمانی مولوده خدای داده و از خانه اش گم شد. او به پلیس مراجعه کرد. مولوده خود سگش را یافت، اما میگوید که دوست به جزا ماند.
ما رفتم سراغ کده یافتم سگ ما گرفتم. برومم دانی دادم گفتم که مردم گفتم همی اوپر گروپ را گفتم که اکه منم خیلی سگ ما گم کم اینا دست کفتستین شما ما دست دا یافتم بیایم گفتم بیانات ما را بگیریم گفتم امروز سگ دیدید پگم یا گومول ما میدید گومول دارم ها چورا بینید مالی اپا با اداره مون بیا بیانات بنویسید.
حالا ساکنان میگویند که دوست ها انصاف را گم کرده اند. اگر در گذشته گاو و مال دزدیده میشد، حالا چیزهای عادی روزگار را میدزدند. وزارت کارهای داخلی هم روز 28 مرد خبر داد که یک جوان را با گمان دزدی مال و اشیای روزگار بازداشت کرده اند. از او نام برده نمیشود جز اینکه سود شده است. در دادستانی هم از افزایش دزدی نگرانی کرده بودند.
جنایتکار را دستگیر کردیم که در دوره نابالغی 6 بار سود شده که خود خانه‌گذار پیش بینی نمیکند که باید چیز ایم انا کن نو بو یک 15 جنایت دیگه خاطر همین خانه دزدی خاطر یعنی تحت تفتیش قرار دارد. هم اصلا کوش زیاده است 7 نفر هم خل همش پدرست که بچه میگه جوان پسر.
اینجا گفته شد که اکثر دزدان جوانان و نورسانند. سال 2021 در کلوب 295 دزدی را به قید گرفتند که از سال پیشینش 116 عدد بیشتر بوده است. 20% این جنایت ها نکشاده مانده است. ساکنان هم میگویند که دوست ها اکثرا آشکار نمی شوند.
این با 10 سالی را اون اگزش تخمیناً با نمیگویم که 3-4 روز همون 10 سال روزی 29 هم با 4 گاوی دیگه من نمیجا این بنداشون بستگیون اولی اولی هنو گرفتن بریدگی هنو نمیجا هایمی حولی 4 گاوی دیگه را بردن یکان کسی گفتگی نیست یکان دزی افتگی نیست.
بنا به آمار وزارت کارهای داخلی دزدی در سراسر کشور رو به افزایش داشته سال 2021 6425 دزدی ثبت شده است که نظر به سال پیشینش 255 عدد زیاد بوده است. ساکنان سبب را در بی‌توجهی به آشکار و مجازات نشدن گناهکاران می دانند.
عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار توجیک اعلام کرد که به فعالیت بلوگریش خاتمه می‌دهد. او چند سال اخیر با تکسیرانی روز می‌گذراند. سال 2020 در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت امومعلی رحمان درباره چند مشکل از جمله بیکاری گفت. نوار مراجعتش در یک مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد به بار آورد. بعد این او پیوسته صحبت‌هایش را اید موضوع‌های مختلف در صفحه یوتیوبیش که بیش از 28,000 پیرو داشت نشر می‌کرد. مولا رجب یوسفی از عبدالستار پیر محمد زاده پرسید که چرا نوارهایش را از یوتیوب پاک کرده است.
نه یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود. یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید مو در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند.
نوارهای شما هم از طرف جانب طرف آنهایی که از حکومت طرفدار می‌نن و هم از جانب مخالفان گاه سوء استفاده شدند.
بله، من مثلا اندیشه شخصی من است که من هرگز خشونت رو قبول ندارم، لیکن در اصلاح کمبودیا من فرقیت نمیگذارم که این راهبری دولت است، این وزیر است، این یک مخالف است.
بینندگان عزیز، مصاحبه پورا با عبدالستار پیر محمد زاده رو میتوانید در دائم روز در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این رو میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کم بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه سال نشر می شود. اقتصاددان های بانک پیش بینی کردند که بعد یک بار از 4.5 تا 9.2% بالا رفتن رشد اقتصادی کشور در سال 2021، حجم مجموعی محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می یابد. انتظار می رود اقتصاد کشور در سال 2023 از حساب رشد صنعت و کمک شریکان رشد بالو رود. افزایش تورم و گرانتر شدن نرخ محصولات نیاز اول در بازارهای قزاقستان ادامه دارد. با اطلاع بزرگترین شبکه فروش یک لخت و چکنه در قزاقستان، در یک ماه اخیر نرخ محصولات در این کشور از 20 تا 25% گرانتر شده، ارزش محصولات اساسی هر هفته عوض می شود. استحصالگران داخلی قزاقستان هم شکایت دارند که رقابت آنها با وارد کنندگان مال از خارج مشکل تر شده است. قرار منع صادرات شکر از روسیه نیز باعث شدن این نوی محصولات در قزاقستان شده است. صاحبکاران قزاقستان حالا واردات را از امریکای لاتینی افزایش دادند که این هم به نرخ گذاری بی تاثیر نمانده است. در نتیجه نزاع مسلحانه در مرز ازبکستان با قرقیزستان دو آدم کشته شد. این حادثه شام 5 اپریل رخ داده است، خبر دادند مقامات مرزبانی قرقیزستان. یکی از کشته شده ها 37 و دیگری 31 سال داشت. گفته می شود هر دوی آنها در ازبکستان تولد و سال 2012 شهروندی قرقیزستان را گرفته بودند. به اطلاع پیشکی در دهه دیگریسی ناحیه اقصای ولایت جلال آباد قرقیزستان، چند قرقیزستانی سوار اسب می خواستند مقدار بار را وارد ازبکستان کنند. آنها تا 500 متر وارد قلمرو ازبکستان شده بودند. سواران فرمانی مرزبانان ازبکستان را اجرا نکردند و هنگام بازداشت تیر کشاده شده است. مرزبانان ازبکستان گفتند قاچاقبران تلاش داشتند که با مبلغ بیشتر از 20000 دلار مال گذرانند. جسد کشته شده ها به جانب قرقیزستان سپرده شده است. محدودیت های اقتصادی که به دلیل حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شدند، سرمایه‌گذاری به طرح‌های ازبکستان را زیر سوال بردند. مامریزا نورمرادوف رئیس بانک مرکزی ازبکستان گفت تحریم های کشورهای غرب نسبت روسیه به اقتصاد ازبکستان تاثیر منفی می‌رسانند. از ابتدای سال جاری سوم ازبکستان در برابر دلار 6.8% به قرب شده است. قاسم جامر توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که کشورش چون اکثریت کل کشورهای دنیا تمامیت ارضی اوکراین را احترام میکند. توقایف در این باره در مقاله اظهار نظر کرده است که روز 4 اپریل در نشریه آمریکایی نیشنال اینترست چاپ شد. پرزیدنت قزاقستان در مقالهش حمله روسیه به اوکراین را جنگ نامیده است. در روسیه استفاده این کلمه را نسبت رویدادهای اوکراین منع کرده، آن را عملیات مخصوصی جنگی می نامند. توقایف همچنین گفته است امیدوار است که نزاع به طور فوری و عادلانه در اساس آیین نامه سازمان ملل متحد حل می شود. دو سال پیش توقایف در مصاحبه با دویچی ویلی گفته بود آنچی را که در قریم گذشت ما غصب نمی نامیم. در کیف آن زمان سخنانی توقایف را علم‌آور و خلاف اصول همکاری های دو جانبه نامیده بودند. آلمان 40 کارمند نمایندگی دیپلماتی روسیه را پرسونا نان گراتا اعلام کرد. این افراد باید حدود آلمان را ترک کنند. آنالینا بیربوک وزیر کارهای خارجه آلمان در شرح این تصمیم گفت که دیپلمات ها همروزه ضد آزادی بیان و ضد متحدی جامعه کار میکردند. وزیر خارجه آلمان وعده تحریم های بیشتر نسبت مسکو و افزایش حمایت از ارتش اوکراین را کرد. ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از آلمان به پاسخ نخواهد ماند. در آلمان در مجموع 104 دیپلمات روسیه فعالیت میکنند. مقامات فرانسه هم تصمیم گرفتند که قسمی از دیپلمات های روسیه را اخراج کنند. به اطلاع رسانه ها 30 دیپلمات روس باید فرانسه را ترک کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ولادیمیر جیرینوفسکی اساسگذار و رهبری حزب لیبرال دموکراتی روسیه وکیل دومه دولتی در 8 دوره در سن 75 سالگی درگذشت. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه روز 6 اپریل خبر داد. ماه فوریه نیز خبر داده بودند که ولادیمیر جیرینوفسکی با نشانه‌های سرایت به کووید 19 در بیمارستان بستری شده است و وضع سلامتیش وزنین است. طرفداران او در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپراتوری روسیه بود ضربه به تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران جیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند برای نجات جان ولادیمیر جیرینوفسکی تمام کار را کردند، اما او را نجات دادن نتوانستند. روز 25 مارس ریا نوستی خبرگزاری دولتی روسیه از نام الکساندر پرنیوشکین عضو شورای فدراسیون روسیه خبر داد که جیرینوفسکی فوتید است. بعدا رسما این خبر رد شد و مقامات گفتند که سیاستمدار در بیمارخانه معالجه را ادامه می‌دهد و وضع صحتیش معتدل است. در تاجیکستان او را بیشتر با اظهارات ملت‌گرایانه‌اش می‌شناسند که نسبت به تاجیکستان و مهاجران کوری توجیک در روسیه از زبان او صدا میداد. ولادیمیر جیرینوفسکی ماه نوامبر سال 2018 با یک هیئت 20 نفری وکیلان دومه دولتی به تاجیکستان سفر کرد و با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. در این سفر برعکس گفته‌های قبلیش گفت که پیشنهاد میکند در شناسنامه تاجیکان نوشته شود که از کشوری دوست نزدیکترین روسیه هستند. هرچند او پیوسته مهاجران کاری را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا که کشورها به صفت گوبرنی ها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. او پیوسته مهاجران کاری تاجیک را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا این کشورها به صفت گوبرنی ها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. برای چنین اظهارات توهین‌آمیزش این سیاستمدار را قرقیزستان و قزاقستان به طور رسمی ممنوع الورود کردند. جیرینوفسکی 6 بار نامزد به مقام پرزیدنت روسیه شد و در همه انتخابات ها مغلوب می شد. نظرهای او را بیشتر ملت گرایانه و افراطی می دانستند. او حزبش را در سالهای اخیر شوروی ثبت نام کرد و تا دم مرگ رهبری آن را بر دوش داشت. هرچند حزب لیبرال دموکرات را حزب مخالف می دانست، ولی موقعش با کرمل نزدیک بود و سیاست های رئیس جمهور پوتین پشتیبانی می کرد. جیرینوفسکی سال 1946 در شهر الماتای قزاقستان به دنیا آمده است. مادرش همراه با شوهرش سالهای جنگ جهانی دوم به این شهر آمدند. او در بخش زبانهای دانشگاه دولتی مسکو تحصیل کرده، زبان و ادبیات ترکی را آموخته است. همکورسانش به نشریه پروژه نقل کرده بودند که او را سالهای دانشجویی کگبه به همکاری جلب کرده بود. سال 1969 او برای تجربه آموزی به ترکیه رفته است، ولی آنجا برای فروختن نشانه های سریسینگی با عکس لنین بازداشت شده است. این بازداشت با آینده کاری او در ساختارهای دیپلماتیک ضربه میزند و بعدا او به آموزش حقوق شناسی مشغول شده است. بر اساس ترجمه حالی رسمیش، او در کمیته رادیو و تلویزیون، کمیته دولتی اوید به مسائل اقتصادی بیرونی اسسر، کمیته شوروی حفظ صلح و وزارت عدلی اسسر کار کرده است. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او میداد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران باید کرد. او یک زمان گفته بود در سالهای جنگ داخلی روس‌ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت را برانگیخت که گفت این بیانیه اساس ندارد و از طرف یک سیاستمدار نژادپرست صدا داده است. او یک دفعه دیگر گفت که اطراف مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، زیرا به قول ژیرنوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی وکیل پارلمانی روسیه بود.
با این جهانی پرش، با این تابوت بیخش، نمیلوام سر فرا ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، میخوام بگردون مرا ستاره‌ای راهنما، نمی نمایی چرا ستاره‌ای راهنما، کجا کجایی برا ستاره‌ای راهنما، بخوان بگردون مرا.
خانواده زهرا سیف‌اللهیوا ساکن ناحیه حصار برای آزادی شوهرش چوپانی کرایه‌ای که با رمه گوسفندهای مردم 6 سال پیش ناپدید شده بود و با حکم دادگاه ناحیه بیش از 3 سال محکوم به زندان شد، به دادگاه عالی شکایت برده است. نام این خانواده 6 سال قبل زمانی در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با 6 فرزندش در یک وگان کهنه زندگی تنگی داشت و بعدی گزارش رادیو آزادی صاحب منزل زیست شد. بعدی پیدا شدن الهام زبیدی‌اللهیف در ماه نوامبر سال گذشته، شعبه امور داخلی حصار او را بازداشت نموده با غارتگری عبدارش کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع از دادگاه شهر حصار بر رادیو آزادی گفت الهام زبیدی‌اللهیف با ماده 246 کدکس جنایی تصرف پول و مالی که طریق کریدی داده شده است عیبدار دانسته شده، در آخرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم به زندان شد. این منبع گفت در ابتدا وی بر اساس شکایت ساکنان دهی ارتبوز در دزدیدن مال مردم عیبدار می شد، ولی صاحبان گوسفندها با پیشنهاد عریضه از دعوای خود دست کشیدند و او بر اساس شکایت یک ساکن همین دهه که 2863 سامان قرض گرفته بر نگردانده است مجازات شد. دادستانی حصار در نسبت او 5 سال زندان طلب کرده بود. رستم حکیموف وکیل مدافع چوپان الهام زبیدی‌اللهیف روز 6 اپریل بر رادیو آزادی گفت منتظر مرافعه دادگاه عالی هستند. وی گفت دیروز به دادگاه عالی رفتند، حالا به بررسی نگرفتند. قبلا گفته بودند که بعد عید نوروز مرافعه برگزار خواهد شد. وی افزود همسری زیر حمایش مبلغ دعواگر سفسن رحیموف و ساکن دهی ارتبوز حصار را در حجم 2863 سامانی را پرداخت کرد، ولی دادگاه صرف نظر کرد و او را محکوم نمود. زهرا سیف‌اللهیوف زن چوپان الهام فیض‌اللهیوف روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت با پیدا شدن شوهرش خرسند شده است که فرزندانش بی پدر کلان نمی شوند، ولی با پشیمانی می گوید او را زندان کردند. وی گفت از بانک اسخط 4000 سامانه گرفته است و از این حساب قرض دواگر را پرداخت کرده است.
کی پول ماته ارزان میگیریم تو مایل مو ای بانک اسخط 4000 گرفتم 3000 شوایا دادم کی نه چی.
زهرا سیف‌اللهی و افزود شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندان همدیها به سراغ منطقه های سیرالف می رود و با دو نفر دیگر همراه شده با راه کودامان به پنجکین اسفره کویسان مسشو می روند. و به نقل او وقتی که در اسفره در قطعه سیرالف می گشته است دو سرحدبان قرغز او را دستگیر نموده با جرم عبور غیرقانونی مرز حبس می کنند و پس از 3 سال آزاد می شود. اما از بیم صاحبان گوسفندها و در پیگرد قرار داشتنش از طرف شعبه کارای داخلی حصار خانش نمی آید و به سراغ چوپان های سابق به پنجکن رفته به مردی کاری مشغول می شود. از گوسفند تا هنوز درکی نیست. زهرا میگه شوهرش در این مدت 6 سال حتی زنگ نمیزد ولی با برادرانش پنهانی ارتباط داشته است و یک برادرش به پنجکن رفته. ماه سپتامبر سال گذشته او را میارند و باز هم از بیمی بازداشت شدنش به نزد فرزندانش نمیآید.
تیرا اون مردک مولا گرفت رفت مثال نیست تو مردک ما زیرا و محکم میکنم مثال مرا اون زن فرزند به یک سال چیکو کن ترسیدن بیر با هم خاطر نامده
و با این کار اینچنین همسرش زهرا فیض‌اللهیوه و 6 فرزند خود را در تپه های دورتر از محله های اهالی نشین تنها گذاشت. زهرا سیف‌اللهیوه افزود اگر کارمندان رادیو آزادی به سراغش نمی آمدند سرنوشت او و 6 فرزندش ناروشن بود. زهرا سیف‌اللهیوه افزود هیچ تصور نمی کرد که نشر یک مطلب در رسانه آرزوی چند سالش را عملی کند. پس از یک روزه گزارش رادیو آزادی از سهر تا بیگاه آدمان زیادی به نزد ما آمده بودند، همه تاجیکان و هم شهروندان خارجی.